از فردی که حکم شرعی بیان می کند بشنود، باید حذر کند از ترکش، از عمل نکردن به آن خبر باید بر حذر باشد. این تحذیر ملازمه دارد به چی؟ به وجوب. این بود شرح مسئله. اما اشکال این است که این تحذیر که در آیه آمده است اشکالی در باره دلالت آیه نفر، اشکالی در باره دلالت آیه نفر بر حجیت خبر، تحذیری که مطلوب اعلام می شود به مفاد این آیه، این تحذیر را مورد دقت قرار بدیم که برحذر باشد از چه چیز؟ برحذر باشد از رد خبر عادل یا نه چیز دیگه هم اینجا هست. میبینیم برحذر داشتن و تحذر بر اساس احتمال مخالفت واقع هست، و در صورتی که تحذیر بر اساس مخالفت واقع بود به مطلوب ما ربطی ندارد. مطلوب ما این است که ترک و رد خبر عادل محذور باشد و تحذر لازم داشته باشد. اما اگر فرد در موقع شنیدن خبر برحذر باشد که مخالفت واقع نکند، خب این مستقیماً بلکه در حد ملازمه هم بلکه در حد اشعار هم ربطی به قبولی خبر عادل ندارد. و بعد هم بیفرماید که این خود تحذر از مخالفت واقع چیه؟ خود این تحذر چیه؟ خود این تحذر در حد یک عمل مطلوب یا یک فعل است که دارای حسن هست و فعلی است که دارای حسن هست. تکرار کنم بسیار عنایت کنید، نکته کلیدیش هم همینجاست. ما فرض کردیم حذر خواسته شده که باید حذر کند، این حذر کردن در حد یک کار محبوب هست، یعنی این فعل حسن دارد و این حسن در حد واجب نیست. مدعای ما این است که اون حذر در حد واجب باشد تا قبول کردن حرف عادل بشود یک امر الزامی، کاریست که مطلوبه. یک مطلوبیت، یک رجحان، یک حسن ملازم با واجب نیست. و بعد می فرماید که عدم فصل ثابت نشده است. فرق است بین عدم فصل و عدم قول به فصل. منظور از عدم فصل ثبوت ملازم است، منظور از عدم قول به فصل اثبات ملازمه نیست، نفی قول سومه. بنابراین در اینجا قول به عدم فصل هست. چطوری قول به عدم فصل؟ یعنی یا محبوب هست مطلوب هست یا مطلوب نیست، قول سومی نداریم. و اما ملازمه نیست که محبوب باشد حتما واجب باشد. اون نکته، اون مطلب که محبوب باشد حتما واجب باشد چه میتواند؟ اثبات عدم دلیل بر عدم فصل، یعنی بین محبوبیت و وجود فاصله نباشد. معلوم شد این اشکال رو گرفتیم با توضیحاتی که داده شد، مطلب تمام. اما می‌فرماید که دلیل دوم و سوم که تقریبا از یک جا ناشی می‌شد، از انذار که در آیه نفل لینذرو، انذار یا برای هدف تحذیر هست، یا گفتیم که خودش واجب است و اثر واجب هم واجب. می‌فرماید که اون دو تا وجه اساس ندارد. چرا؟ برای این که بر فرضی که بگیم انذار واجب است، ارشادی نیست. یعنی ممکنه بگیم اصلا انذار ارشاده، بر فرض بگیم که واجب است. در صورتی که واجب هم باشد فائدش منحصر به تحذر نیست، فائده دیگری هم در کار هست. و بعدم اضافه می کند، می فرماید که آیه نفر مسوق در جهت بیان نفر برای فراگیری فقه هست. غرض و فائده نفر در حقیقت فراگیری فقه و علم احکام است. این هدف از نفر است که یک فرد برد، طائفه برود، فقه را فرا بگیرد. که چه؟ که فقه ابقا بشود، فقه باقی بماند، احکام به بوته فراموشی سپرده نشود. احیا هست، احیا اطراد. اونگهی اگر کسی سؤال کند یا افرادی تخلف کند، این فردی که علم فقه را فرا گرفته، احکام را فرا گرفته، برای اونها بیان کند. اصل فراگیری است. با همون قاعده که در اصول خواندیم، این آیه جهت دارد. جهتش قبولی قول راوی نیست، بلکه جهتش فراگیری علوم آل بیت هست تا باقی بماند. و بعد باقی که ماند لینذرو، چون علم و علم فقه باقی هست، اگر مخام تخلفین، اگر قصات یا سائلینی پیش بیاد، انذار کند، برای اونها اطلاعی و اطلاع رسانی و بیان احکام داشته باشد. مطلب تا اینجا تمام. بعد استدلال به آیه نف به بار ننشست. در انتهای بحث محقق خراسانی اشکال دیگری دارد و یک جوابی. اشکال این است که انذار با اخبار فرق می کند. در این آیه آمده است لینذروا، انذار است، اخبار که نیست. ما بحث ما درباره اخبار هست. اگر اخباری صورت بگیرد، اخبار فقط راوی یک خبر را برای فرد دیگری بیان کند، برساند، این میشه اخبار بدون هیچ خصوصیات دیگری در اصل اخبار. و اما انذار این است که یک فردی که اهل فضل و علم باشد برای کسی که جاهل است یا سائل هست یا مخاطب به طور کلی مطلب را اعلام کند با تخویف. انذار یعنی بشیر و نذیر که گفتیم، یعنی یک نوع تخویف و اخطاری باشد که باید عمل کنید. اگر به این مطلب عمل نکنید عقابی دارد، گرفتاری دارد. پس فرق است بین انذار و اخبار. در این آیه انذار آمده. انذار با روایت تناسب ندارد. انذار با فتوای مجتهد تناسب دارد. فقیه که اجتهاد کند، حکم را استنباط کند، برای مکلف بگد که انما ارتکازن تخریف هست، تصریحن و یا ارتکازن تخریف دیگه. این احکام اگر مؤمنی و اگر نه این احکام است و باید جواب بدید در پیشگاه خدا. این دعای در حقیقت دلیل می شود برای حجیت یا اعتبار یا تأیید قاعده اجتهاد و تقلید، نه بر اعتبار حجیت خبر. این مطلب رو که به عنوان اشکال مطرح میکنن، بعد محقق خراسانی از این اشکال جواب میداد. میفرماید که شما روات رو باید مطالعه کنید. رواتی که از رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و از ائمه اطهار علیهم السلام روایت نقل کرده اند، نقل روایت آنها به صورت فتوا و شبیه فتوا بوده و تخویف و انذاری هم در ذهن داشته. حتی اون روایتی که افت اجلس و افت الناس، روایت معروفی که شنیده اید، کلمه فتوا هم به کار رفته. البته اون خودش بحثی دارد که الان وارد اون بحث نشیم. در مجموع راوی که روایت را از معصومین علیهم السلام نقل کرده باشد، اون نقل متضمن تخفیف و صورت انذار به خودش دارد، مثل اخبار آدم عادی در حد عرف نیست. لذا این اشکال از اساس وارد نباشد. در مجموع نتیجه‌ای که گرفتیم از بیان محقق خراسانی تا الان این شد که آیه نفر دلالت بر حجیت خبر ندارد، اما از ضمن کلامشان استفاده شد که آیه نفر دلالت بر اعتبار قانون تقلید و اجتهاد دارد. این آیه تمام. طبق مسلک صاحب نظران اصول محقق خراسانی آیه سوم رو هم عنوان می فرماید. آیه سوم همون آیه کتمان هست که در قرآن کریم آیه شماره 159 خدای متعال در این آیه کریم سوره بقره، بله من نمیدونم بقره گفتم و چیز دیگه گفتم، سوره بقره آیه 159 میفرماید، بله آیه شماره 159 سوره بقره، این آیه رو پیدا کنم برای شما بخونم. بله درسته، من الان برای شما میگم، ورق زدم وقت شما رو گرفت. ها اینجا هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من الكتاب والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. ترجمهش اینه که آنهایی که کتمان میکنند، مخفی نگه میدارند آنچه را که ما نازل کردیم از بینات و هدایت، کتمان میکنند بعد از آن که ما بیان کردیم آن را برای مردم در کتاب، اونها مورد لعن و نفرین خدا و مورد لعن لاعنون و لعنت کنندگان می باشند. از این آیه استدلالی که از این آیه استفاده ای که می شود، استدلالی که به این آیه شده است به این مضمون هست که کتمان حرام اعلام شده، حرمت کتمان طبیعتا ملازمه دارد به قبولی خبر، یا به عبارت دیگر حرمت کتمان ملازمه دارد به اظهار حکم، و اظهار حکم ملازمه دارد به قبولی، و الا موجب لغویت می شود. کتمان حرام، اظهار کنند مردم هم باید قبول کنند، اگر قبول کردن در کار نباشد آیه مفاد حرمت کتمان چیزی دیگری نخواهد بود. بدون قبول کردن قول مربوط به حکم، کتمان بدون فائده هست. یعنی اگر قبول کردن قول فردی که احکام را بیان میکند در کار نباشد، لغویتی به وجود میاد. این استدلال هست که خلاصش ملازمه بین حرمت کتمان و قبول کردن قول راوی و مخبر. این استدلال که شده است محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکی می فرماید که در این آیه استدلال عقلی است و اون هم در حد ملازمه عقلیه، و ملازمه عقلیهی که اعتبار دارد باید قطعیه باشد. اگر ملازمه عقلیه قطعیه نبود در حقیقت ملازمه قطعیه نیست. قاعده را در ذهن بسپارید، در صورتی که ملازمه عقلی قطعیه نبود سقوط میکند در درجه احتمال عقلی قرار میگیرد. فرق بین ملازمه عقلی و احتمال عقلی این است که در ملازمه عقلی احتمال خلاف وجود ندارد، عقل قطعی است. اگر ملازمه عقلی قطعیه نبود در حد احتمال عقلی است. خب احتمال عقلی که در حد یک امتیاز هست نه در حد یک دلیل. این رو که گرفتیم بعد می فرماید که لغویتی در اینجا این ملازمه اولا که گفتم محقق نیست، و ثانیا این ملازمه بین حرمت کتمان و قبولی خبر راوی وجود ندارد. به عبارت دیگر فائده عدم کتمان منحصر به قبول کردن قول راوی نیست. برای اینکه این آیه امکان دارد، من کلمه امکان که به کار میبرم، خود محقق خراسانی این امکان رو به کار برده است، برای اینکه امکان دارد کتمان تحریم شده باشد، حرمت کتمان از جهت این باشد که احکام و معارف دینی در نهایت وضوح هست، بیان شده و بیانش هم در حد زیادی رسیده است. اگر کسی کتمان بکند این یک کار خلافی است و در حقیقت برای اشاعه معارف دینی ایجاد اختلال کرده است، و اون هم کتمان یک حقیقتی که در نهایت وضوح هست. اولا خود این عمل که کتمان مربوط بشود به یک امر در نهایت وضوح، خود این امر مرجوع هست، متعلق نهی هست. و ثانیا ایجاد مانع در جهت اشاعه معارف دین می شود. لذا آنچه که از سوی دین و پیامبر برای مردم بیان شده است باید اعلام بکنند. این آیه کتمان هم به در حدی که باید بگیم دلالت بکند بر مطلوب، در اون حد برای ما کمک نمی کند. در نهایت از این آیه کتمان به هیچ تردیدی، تعبد به حجیت خبر، تعبد به اعتبار خبر واحد استفاده نمیشد. تمام، نکته کلیدیش این شد. در نتیجه آیه کتمان هم برای ما در این جهت کمکی نکرده است. رسیدیم به آیه چهارم. آیه چهارم آیه سؤال هست. آیه سؤال سوره انبیاء آیه شماره 7، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. استدلال به این آیه به این صورت هست که از باید سائل احکام شرع را از اهل ذکر سؤال کند، در صورتی که نمیداند. و سؤال کردن با قبول کردن قول اهل ذکر اصلا ملازمه مستقیم دارد. ملازمش هم از قبیل ملازمه بیان بالمعنى الاخص هست. ملازمه بالمعنى الاخص معناش چه بود؟ یعنی لازم با خود دلالت لفظ مدلول کلام قرار میگیرد. کلام با دلالت لفظی لازم را تحت قلم رو به خودش قرار میداد. اما ملازمه غیر بیان این بود که دلالت بر لازم مقدمه و واسطه میطلبد. اینجا دلالت از قبیل لازم بیان بالمعنى الاخص هست. سؤال کنید، سؤال کنید لازمش این است که بیان بالمعنى الاخص. از خود سؤال استفاده می شود. سؤال کنید، هر جوابی که داد باید قبول کنید و الا معنا ندارد. سؤال معنا ندارد. استدلال فهمیدیم. درباره این استدلال اشکالاتی که قبلا در بیان محقق قومی و شیخ انصاری و صاحب فصول یادآور شده ایم، اینجا اون اشکالات رو محقق خراسانی یادآور نمی شود که انما اون اشکالات وارد نباشد. از جمله اشکال، اشکال مورد بود. عمدترین اشکال، اشکال مورد بود که در مورد علماء ادیان نازل شده است و گفتیم که مورد به هیچ وجه مخصص نمی شود، مخصوصا نسبت به آیات قرآن از یک درجه قوت برخوردار هست، چون قرآن جادانی و برای همه مردم الالعبد است. این مطلب که گفتیم اشکال، تا اینجا دلالت هم فهمیدیم. اشکالی که می شود اشکال معروفی است که فقط در بیان معروف، یعنی در حد بیان محقق خراسانی می فرماید که این آیه دلالت بر قبولی قول راوی ندارد. چرا؟ چون راوی که اهل همش که اهل ذکر نیست، راوی روایت رو نقل میکند. اهل ذکر اهل فقه هست. اهل ذکر علی الاقل درجه یک دارد، درجه بعدی دارد. درجه اول اهل ذکر ائمه اطهار هست که در تفسیر قومی هم آمده است. در درجه بعد اهل ذکر فقها هست. این آیه هم مثل آیه نفر مربوط بشود به نقل فتوا و از تأیید قاعده تقلید و اجتهاد. راوی که همش اهل ذکر نیست، اهل ذکر معنای ذکر رو گفتیم یعنی اهل فقه و علم به احکام شرع. این اشکال رو که مطرح میکند محقق خراسانی جواب میدن، جواب بسیار متینی میفرماید که این اشکال وارد نیست. برای اینکه رواتی که ما داریم شناخته این اون رواتی که مثلا در صدر جدول هستن مثل زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و برید اجلی و فستتون من هم من الامجادی و فستتون من هم من الامجادی اربعتون من هم من الاوتادی. اون رواتی که میدانیم میشناسیم که روایات رو هم بیشتر اونها نقل میکنن، اونها که اهل ذکر هستن. و بعد میفرماید که بین اون روات و روات دیگر فرقی وجود ندارد، عدم فصل ثابت است، نه عدم قول به فعل، عدم فصل. بقیه هم که راوی باشن، راوی یعنی اهل ذکر، راوی یعنی کسی که اهل فقه هست. لذات در تاریخ و سنت فقه، سنت فقها اجازه روایت برای کسی که داده شود یک مرتبتی از تأیید مقام علمی و فقهی طرف هست. بنابراین روات به طور کل اهل ذکر هستند در حدی، نه تنها اون رواتی که ما گفتیم در صدر، کل رواتی که در طریق قرار میگیرن اینها اهل ذکر و اهل فقه هستند. رسیده است نهایت سلسله تا زمان متأخرین که هر کسی که اجازه روایت دارد از فهم و فقه بهره ای دارد، اهل ذکر به حساب میاد. منتها اهل ذکر هم نسبی است، معناش این نیست که اهل ذکر کسی به تمام معنا مطلق یا در حد مجتهد مطلق باشد، در حدی که یک حکم یا حکمی را که نقل میکند خود اون ناقل معرفت کاملی به اون مطلب داشته باشد، نسبت به آن مجموعه احکامی که نقل میکند اهل ذکر هست. اشکال اهل ذکر وارد نیست و این آیه دلالتش بر مطلوب میتواند علی‌الاقل در حد یک مؤید باشد. تا اینجا یک آیه دیگر باقی مونده است که آیه عذر است. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به استفاده از آیات در جهت اثبات حجیت خبر، آیه نقد و آیه سؤال را در حد مورد تأیید قرار دادند که از این دو آیه می شود برای حجیت خبر اعتبار به دست آورد. آیه قضور رو هم انشاءالله فردا شرح بدیم، بعد نتیجه تحقیق رو هم کم کم اعلام کنیم. سلامتی آقا و نظرها سلامت خط کنیم.